هستم چون تو دنیا یه پدر، یه خانواده خوب، یه دل مهربون و یه اخلاق خوب دارم. از این زندگی راضیم. من لیلا یوسفی هستم، فرزند آقای نور محمد یوسفی. من الان مشهد مقدس زندگی میکنم، ساکن مزار شریف، منطقه بلخ، در این چاکل. اکیتم مال اینجاست. من از همچین کشوری هستم.
جوان افغانستانی،
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم.
جوان دیروز افغانستانی،
تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم.
جوان فردای افغانستانی،
تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه،
هم سفر روی موج جوانی.
تمام کهکشان نشان از تو دارن.
بیا همیشه در اوج باش،
زمان بدون تو سر گذر نداره.
جوانی کن و خانه‌ت را آباد بساز.
جهان به اعتبار خنده‌ی تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
آری، اراده ایست جوان را که در مثل
فولاد آب دیده و سد سکندر است.
گفتم کلید گنج سعادت به دست کیست؟
به دست ما دیگه سب گفتا، گفتا به دست آن که جوان
یا جوانتر است.
تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا.
جوان باش و جوانی کن.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره.
جوان افغانستان،
تمام کهکشان نشان
بر روی موج جوانی باش.
خب ما امروز کلی در مورد خرید گفتیم، در موردی که خب بعضیا میرن خرید میکنن، او کسی که داره خب برش زیاد مسئله پیش نمیایه و او کسی که نداره برش سخت میگذره، خصوصا برای پدرها که خرج یک خانه رو میتن. اما باز هم یادآوری بکنیم و بگیم که در بسیاری از خانواده اصلا پدری وجود نداره، پدر یا شهید شده یا به هر حال از دنیا رفته به یک صورته، و این مادر خانواده هست که سرپرست خانواده است و او خرج یک عیال و یک خانواده را که چه بسا تعدادشان زیاد هم باشه میده. و از اونجایی که زن جنس لطیفه داره و سرشار از عاطفه هست، چقدرش درد میگیره وقتی که میبینه خب همسن و سالای فرزندانش در سال نو لباسهای نو دارن و این نمیتونه و تواناییش نداره، هرچقدر تلاش و کوشش میکنه نمیتونه که برای اولادای خودش یک لباس نو بخره، یک کفش نو بخره. باز هم یادآوری میکنیم که حواس ما باشه به این قسم خانواده و این قسم اطفالی که پدر ندارن، سرپرست خانوادهشان یک زن تنها هست، و اونها را در بیابیم، کمکشان بکنیم، هم هزینه های خورد و خوراکشان و هم سایر هزینه. تشکر از این که تا این لحظه با ما بودین. روزهای آینده ما باز در مورد خرید با شما صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه.
بسیاری از آدم های موفق که گفتگو کردن، یکی از جوابهایی که شنیدن این بود: نهایت تلاش خود کرد. با بسیاری از آدم هایی که شکست خوردن هم که گفتگو کردن، گفتن که اگر کمی بیشتر تلاش میکردم موفق میشدم. رمز موفقیت بعضی ها در امو کمی بیشتر تلاش کردن هست. در مسابقات دوش، دو نفر اول با نفرهای بعدی فقط چند ثانیه تفاوت دارن. تلاش زیادتر علاوه بر این که ما را به هدف میرسانه، پاداش بیشتری هم داره. امام علی علیه السلام میفرمایند: هر که نهایت توان خود را به کار گیرد، به نهایت خواست خود دست خواهد یافت. یاران و دوستان صمیمی و همیشگی، به پایان برنامه روی موج جوانی امروز رسیدیم. امیدواریم از بخش ها و مطالبی که تقدیم حضورتان شد استفاده کرده باشین. نظرها و پیشنهاداتتان را حتما برای ما بفرستین. تا حضور دیگر و گفت و شنود دیگر با شما دوستان عزیز و در واقع دور همی دیگر، خدایا رو نگه دارید.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
طالبان: نوروز رسم مجوسی است و آن را قبول نداریم. وعده سرپرست وزارت داخلی افغانستان به جهانیان: از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی شود. و واکنش شورای علمای شیعه افغانستان به حمله تروریستی پیشاور. با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم با این بخش خبری. ما را همراهی بفرمایید. سخنگوی وزارت عودت و ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر طالبان، گفت این گروه نوروز را مراسم غیر اسلامی می داند و آن را به عنوان عید قبول ندارد. مولوی محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگو و رئیس اطلاعات وزارت دعوت و ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان، امروز در مصاحبه اختصاصی با ما درباره نگاه طالبان به جشن نوروز گفت: ما در اسلام فقط دو عید داریم، عید خرد و عید کلان. عید دیگری به نام نوروز در اسلام نیست. و افزود: عید نوروز مختص به مجوسی هاست و ضرورت نمی بینیم که نوروز را برگزار نماییم. سخنگوی وزارت دعوت و ارشاد طالبان درباره این که آیا 3 روز رخصتی نوروز در سال آینده حفظ خواهد شد یا نه نیز گفت: باید دید اداره کار و امور اجتماعی چه تصمیمی خواهد گرفت، اما به احتمال زیاد این 3 روز تعطیل نخواهد شد.
روز پاره بدوم رو هم چه د مسلمانانو لپاره دوا اخترونه دي له اختر او وروکه اختر بل اختر مسلمانان نه لري
ما در اسلام فقط دو عید داریم عید خرد و عید کلان دیگر عیدی به نام نوروز در اسلام نیست و عید نوروز مختص به مجوسی هاست و ضرورت نمیبینیم که نوروز را برگزار نماییم فعلا چیزی درباره رخصتی گفته نمیتوانیم بعدا معلوم میشود که اداره کار و امور اجتماعی چه خواهد کرد تعطیل خواهد شد و یا نه به احتمال زیاد تعطیل نخواهد شد
اعلانیږي نو په دې اړه باندې که تاسو لوی سره اړیکو لري سه یوږي جواب درک د بډې راکړي
مولوی مهاجر درباره اقدامات وزارت دعوت و ارشاد در حکومت موقت طالبان نیز گفت وزارت امر به معروف رول مهمی را در حکومت امارت اسلامی ایفا می‌کند و در 6 ماه گذشته کارهای بسیاری در احیای احکام اسلامی را انجام دادیم از جمله شرابخوری استفاده علنی از مواد مخدر رقص و آواز دختران را از جامعه جمع کردیم و کارهای اصلاحی انجام دادیم. سخنگوی وزارت دعوت و ارشاد امر به معروف و نهی از منکر طالبان همچنین گفت این وزارتخانه در آینده کارهای زیادی را روی دست دارد و گزارش اقدامات خود را به اطلاع مردم خواهد رساند. سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت طالبان در نخستین حضورش در برابر رسانه‌ها در کابل به جامعه جهانی اطمینان داد که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. سراج الدین حقانی در نخستین حضورش در برابر رسانه‌ها در مراسم دانش آموختگی افسران پلیس در کابل گفت پس از 20 سال اشغال حالا امنیت سراسری و صلح در افغانستان به وجود آمده است. سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت طالبان اضافه کرد طالبان امنیت را در افغانستان تامین کرده است و تلاش ما این بود که از طریق گفتگوهای صلح قدرت به شکل مسالمت‌آمیز انتقال شود و افغانستان و ایران نشود. حقانی همچنین پرسید دنیا باید قضاوت کند در شرایطی که امروز بسیاری از سفارتخانه‌ها در افغانستان باز است آیا در برابر آنها برخورد نادرستی صورت گرفته است؟ چرا جهان از افغانستان انتقاد می‌کند که در اینجا حقوق بشر نقض می‌شود؟ وی همچنین در پاسخ به اعتراضات مطرح شده درباره بدرفتاری در بازرسی از خانه ها گفته است که در عملیات تصفیهوی نباید مردم اذیت شوند. حقانی گفته است که در صورت بروز هر نوع مشکل از بزرگان و علمای مناطق مورد بازرسی کمک گرفته شود و این روند با آنان هماهنگ باشد. او همچنین از بکارگیری شماری از زنان فارغ التحصیل آکادمی پلیس در نیروهای نظامی افغانستان خبر داد. شورای علمای شیعه افغانستان حمله تروریستی به مسجد شیعیان پاکستان در شهر پیشاور را محکوم کرد. در حمله تروریست‌های داعش و تیراندازی در مسجد جامع شیعیان امامیه شهر پیشاور پاکستان هنگام اقامه نماز جمعه حداقل 56 نمازگزار شهید و حدود 200 تن مجروح شدند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. شورای علمای شیعه افغانستان امروز با تقویه حمله تروریستی به مسجد شیعیان در پیشاور پاکستان از مسلمانان خواست که با این آفت بزرگ به صورت جدی مبارزه کرده و نگذارند که چهره رحمانی اسلام توسط آدمکشان و برخی از جریان‌های اطلاعاتی مخدوش شود. گروه تروریستی داعش جمعه شب مسئولیت حمله تروریستی به مسجد شیعیان پیشاور در پاکستان را بر عهده گرفت. این حمله با محکومیت گسترده بین‌المللی روبرو شده است. سید باقر محسنی که از منتقدان گروه طالبان به شمار می رود از دیروز در کابل ناپدید شده است. نزدیکان سید باقر محسنی گفتند که وی از عصر جمعه به همراه دو نفر دیگر ناپدید شده و تاکنون اطلاعی از آنها به دست نیامده است. باقر محسنی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان است که در ماه‌های اخیر در رسانه‌ها نقدهای صریحی را درباره رفتار و نگرش طالبان مطرح کرده است. ناپدید شدن وی که از سرشناس‌ترین منتقدان طالبان بود این گروه را در کانون اتهام قرار داده است. پیش از این نیز در پی ناپدید شدن تعدادی از دختران معترض در کابل طالبان تا آخرین روزها از این رویداد به صورت رسمی ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند، اما پس از مدتی مطالبی را با عنوان اعترافات این دختران منتشر کردند. بعد از سقوط دولت اشرف غنی تاکنون ده‌ها مورد قتل افراد مخالف یا منتقد طالبان در مناطق مختلف افغانستان اتفاق افتاده است. هرچند سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر به خصوص عفو بین‌الملل تاکنون بارها طالبان را به قتل و روبودن مخالفانشان متهم کردند، اما طالبان همواره این اظهار نظرها را بی‌اساس خواندند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و رایزنی کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان سفر به تهران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران امروز با حضور در وزارت امور خارجه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و رایزنی کرد. این سومین سفر گروسی به تهران در دولت سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران است که انجام می شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صدر هیئتی و بر اساس توافق به عمل آمده به منظور گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره ادامه همکاری‌های فنی بین ایران و این نهاد بین‌المللی امروز وارد تهران شد و مورد استقبال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز گفت مذاکرات میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز شروع می‌شود و انتظار می‌رود موضوعات مورد بحث به طور کامل مرور شود. وزیر خارجه روسیه در بحبوحه روسای پایانی مذاکرات لغو تحریم‌های ایران از آمریکا برای عدم نقض حقوق روسیه پس از احیای برجام تضمین کتبی خواست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت از دولت آمریکا در سطح وزارت خارجه تضمین کتبی خواسته ایم که در روند کنونی پس از احیای برجام حقوق روسیه در همکاری‌ها و روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری با جمهوری اسلامی ایران نقض نشود. لاوروف در این کنفرانس با حضور روسلان کازاکبایوف وزیر خارجه جمهوری قرقیزستان افسود مذاکرات برای احیای برجام مسیر طولانی پیمود و تعداد نجومی موضوعات در این رابطه مورد موافقت قرار گرفته است و نکات مبهم زیادی برطرف شده و من این تلاش‌ها را منصفانه می‌دانم. بنابر اظهارات این مقام روس اگر ایران موافقت کند مراحل پذیرفتن سند برجام را می‌توان آغاز کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران با تازگی درباره مذاکرات جاری در وین گفت پیشنویسی از توافق برجام آماده شده و ابهامی برای واشنگتن و اروپا درباره خطوط قرمز ایران وجود ندارد و قطعا جمهوری اسلامی ایران از خطوط قرمز خود عبور نمی‌کند. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. به لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن از آن بازم با ادامه این مجموعه خبری با شما خواهیم بود. التماس دعای خیر.
از آن مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. فلا حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول باشه تئاتر و عبادات شما عزیزان همچنان با ما همراه باشید با ادامه مجموعه خبری این ساعت از رادیو دنی عزیزان شنونده مشروع مهمترین خبرها را قبل از اذان مغرب شنیدید نگاهی دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها طالبان نوروز رسم مجوسی است و آن را قبول نداریم وعده سرپرست وزارت داخلی افغانستان به جهانیان از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی شود. و واکنش شورای علمای شیعه افغانستان به حمله تروریستی پیشاور. در ادامه با ما باشید با تقدیم چند گفتگو و گزارش بخش تحلیلی را هم در خدمت شما خواهیم بود و با شما ادامه خواهیم داد. مراسم فارغ التحصیلی 377 نفر از افسران آکادمی پلیس ملی افغانستان امروز با حضور سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان برگزار شد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریش خبرنگار ما در کابل بشنوید.
بیش از 370 تن از افسران آکادمی پلیس ملی از این آکادمی فراغت حاصل نمودند. 377 تن از فارغان رشته های مختلف اکادمی پلیس مراسم سوگند را در برابر سرپرست وزارت امور داخله که مولوی انفی معاون رئیس الوزرای تحریک طالبان و شماری از مقامات بلند پایه طالبان حضور داشتند به جا آورده و سوگند وفاداری به اسلام امارت اسلامی دفاع از سرحدات کشور تنفیذ و اجرای قوانین افغانستان را ابراز نمودند. در ابتدا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله تحریک اسلامی طالبان قطعات مختلف اکادمی پلیس را معاینه نموده و دانشجویان دانشکده های مختلف از مقابل استیج رژه رفتند. این مراسم که در مقر اکادمی ملی پلیس در کابل پایتخت افغانستان تدویر گردید، سراج الدین حقانی که برای اولین بار پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در برابر مردم و رسانه ها آشکار گردید گفت که پس از 43 سال شما در انگام فارغ شدید که جهاد به ثمر نشست و افغانستان دارای حکومت مستقل و اسلامی گردیده، اشغال خاتمه یافت و حکومت اسلامی تأسیس شده است. حقانی با بیان این که عفو عمومی عفو سیاسی نه، بلکه عفو شرعی است و برای همه اطمینان می‌دهیم که سر و مال و جانشان محفوظ است و کسانی که بیرون از کشور هستند خواست به کشور بازگردند.
زموږ مسلکی کادرونه چې دی ډیر پیو معنا باندې په تشویش او فکر او سوچ کې دي، ځانونه داسې بیگانه ښکاره کوي، خو موږ دوی ته اطمینان او ډاډ ورکوي چې تاسو د دغه ملک بچیان یې. د دغه ملک خدمت دا د موږ تاسو شریکه وجیبه ده چې په دې ملک کې به د امنیت تامین چې موږ څنګه خپل ملت ته دنیا ته ژمنه ورکړې ده چې موږ ملک په چې کوم دی د بل چا دپاره به تهدید نه وي، او په مجموع کې به د خپل ملک مال سر و مال و جان ټولو حفاظت کوي. په دې کې دغه مسؤول ارګانونه چې دلته کوم دي، د دې ذمهوري نسبتا تر نورو نه زیاته جوړېږي.
وای جنگ تحریک طالبان را جنگ آزادی خوانده به همسایه ها و کشورهای دور و نزدیک اطمینان داد که ما به وعده خود ایستاده هستیم و اطمینان می دهیم که از خاک افغانستان دیگران مورد تهدید قرار نمی گیرند. مولوی حقانی با انتقاد از چگونگی انتقال قدرت گفت: ما به وعده خود ایستاده هستیم و نباید قدرت این گونه انتقال پیدا می کرد.
کوشش می دهم او چې انتقال د قدرت په سلحیزه طریقه باندې موږ وکړو. په دې سره به زموږ ټول ارګانونه، زموږ ټول ملک تحفظ وشي، اعتماد به په ځای پاتې شي. خو په دې ځای باندې سړي ته ډېر افسوس او خفګان ودرېږي چې هر څومره خواري وشوه، دوی دغه ته زمینه برابره نه کړله چې د انتقال د قدرت موږ په سلحیزه طریقه باندې وکړو. یو اندازه ګډوډي رامنځته کړله، هغه ګډوډي په داسې طریقه باندې وه چې زموږ جناب امیرالمومنین صاحب تاسو ته اعلان وکړو، د افغانستان ټول ولس ته اعلان وکړو، خاص کر چې تېر رژیم کې په توره اداره کې څوک موجود دی ته اعلان وکړو چې موږ په هر څه باندې تاسو ته عفه ده، تاسو بل چیرې مه ځئ، دلته پاتې شئ. دا عفه هم داسې وه چې دا یوه سیاسي عفه نه وه، شرعي عفه وه. په دې عفه باندې اسلامی امارت چې کوم دی په خپل وعده باندې ټینګ ودرېدو.
سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله به اهمیت کادرهای تخصصی اشاره نموده و با فارغان اطمینان داد که در مربوطات وزارت داخله مطابق مسلکشان مقرر می شوند. سرپرست وزارت داخله با اشاره به عملیات تصفیوی و تلاشی خانه به خانه خواهان همکاری مردم با نیروهای امنیتی در تمام هر ساها گردیده و از نیروهای امنیتی خواست که از اعمال نادرست در برابر مردم خودداری کنند. همچنان مولوی عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزراء با اشاره به وظایف پلیسی ملی گفت: بدون داشتن پلیس متخصص نمی توانیم که قانون را در کشور تطبیق کنیم.
بزرگان امارت اسلامی متعهد برای ساختن پلیس ملی و مسلکی، اردوی ملی و مسلکی، نیروی امنیتی ملی و مسلکی است. ما همه تأسیسات ملی خود را با جان و دل حمایت میکنیم. اکادمی پلیس است یا دیگه ارگانهای دیگه، درسگاههای تعلیمی امنیتی و غیر امنیتی است، ما انشاءالله همه را با تمام معنا حمایت میکنیم. انشاءالله بودجه داخلی افغانستان برای تأمین همه ضروریات ارگانهای امنیتی ما تکافو میکنه. خیر است امروز سستیکا یا کشورهای دونر دیگر ارگانهای امنیتی ما را حمایت نمیکنند، اما بودجه داخلی ملی ما انشاءالله به تکافو میکنه. از این بعد اعاشه شما، البسه شما، یونیفرم شما، تمام ضروری معاش و همه ضروریات شما از بودجه ملی افغانستان تامین می شود. دیگر شما هیچ تشویش نداشته باشید. خیر است، به او سطح نیست کمتر. اما اوایدی که داریم اگر داشتیم همه ما یک جا می خوریم، اگر نداشتیم کمتر می خوریم. دوست
حنفی با اشاره به این که تمام مصارف پلیس، اردو و امنیت ملی از بودجه داخلی افغانستان پرداخته می شود، از کسانی که کشور را ترک کرده اند خواست به وطن بازگردند و افغانستان را سرزمین مشترک همه افغانها خواند. گفت به هیچ کسی اجازه دادن نمی شود که وحدت ملی را تخریب کند. در پایان تصدیقنامه های فارغان از سوی مقامات بلندپایه طالبان توزیع گردید. در 13مین دور فراغت محصلین رشته های مختلف اکادمی پلیس افغانستان، علاوه از مقامات طالبان، سفیر چین، پاکستان، قزاقستان، معاون سفارت روسیه و نماینده یونان نیز شرکت نموده بودند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سازمان همکاری اسلامی بر متحد بودن کمک به مردم افغانستان تاکید کرد. همکنون افغانستان به دلیل ادامه تحریم‌ها و مصادره دارایی‌های این کشور از طرف آمریکا با بحران انسانی و اقتصادی مواجه شده است. به دنبال این اقدامات و اوضاع بد انسانی و اقتصادی افغانستان، کشورهای اسلامی اخیراً در نشست سازمان همکاری اسلامی در پاکستان متحد به تشکیل صندوق امانت انسان دوستانه برای افغانستان شد. سازمان همکاری اسلامی دیروز در بیانیه اعلام کرد به کمک و حمایت از مردم افغانستان متحد هستیم و برای اجرای قطعنامه ویژه‌ای که در نشست پاکستان صادر شد نیز تلاش خواهیم کرد. در بیانیه سازمان همکاری اسلامی آمده است دولت نایجریه اخیراً $1,000,000 به صندوق امانت بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. بر اساس این گزارش این کمک‌ها برای مردم افغانستان از جمله زنان و کودکان است. سازمان همکاری اسلامی از تمام کشورهای اسلامی خواسته که از طریق حساب بانکی که برای صندوق امانت انسان دوستانه افغانستان در بانک توسعه اسلامی ایجاد شده است کمک‌های خود را واریز کنند. همکار ما خانم سلطانی در کابل نظرات و دیدگاه‌های محمد عیسی رضایی تحلیلگر مسائل سیاسی را در این رابطه جویا شده است.
ظرفیتی که سازمان همکاری‌های اسلامی دارد بسیار یک ظرفیت عالی و بالاست، از آنجا که اکثر کشورهای اسلامی عضویت در این سازمان را دارا می باشد و بیش از 1.6 میلیارد نفوسی از جهان را تشکیل می دهد، لذا از این جهت از لحاظ سیاسی اقتصادی ممکن است بر اوضاع جهان اسلام تاثیرگذار باشد. اما از اونجایی که پراکندگی های سیاسی و اقتصادی فراوانی بین اعضای این سازمان وجود دارد، مخصوصا بین کشورهای قدرتمند از لحاظ اقتصادی در یک وضعیت بهتر قرار دارند نسبت به سایر اعضا، رقابت منفی بین اینها و تضادهایی که بین آنان وجود دارد متاسفانه تاثیرگذاری این سازمان را در بخش سیاسی، امنیتی و اقتصادی در اوضاع جهان اسلام به چالش کشیده است، لذا تاثیرگذاری لازم را که باید داشت ندارد.
سازمان همکاری اسلامی اخیراً با تشدید بحران در افغانستان صندوقی را برای کمک به حل مشکلات مردم افغانستان تأسیس کرده، اما ظاهراً نتیجه ملموسی را به همراه نداشته برای مردم افغانستان. به نظر شما آقای رضایی چه نهادهای داخلی و خارجی باید در شرایط خاص افغانستان ناظر بر این موضوع باشد؟
صندوقی که توسط سازمان همکاری‌های اسلامی برای متوقف سازی بحران بشری در افغانستان تأسیس شده است و البته این سازمان در هنگام از خود واکنش نشان داد نسبت به سایر کشورهای جهان، نسبت به سایر نهادها و سازمانهای بین‌المللی، ولی متاسفانه همونطور که عرض کردم به خاطر که کشورهای عضو قدرتمند اقتصادی و سیاسی این سازمان منافع مستقیم خود ممکنه در افغانستان نبینن، مخصوصا این که تضاد بین شرق و غرب در افغانستان به وجود آمده، ممکنه خیلی منافع سیاسی خودشان را به صورت مستقیم احساس نکنن. از این جهت انگیزه برای کمک به افغانستان و مردم افغانستان ندارن. متاسفانه نگاه سازمان همکاری های اسلامی نگاه اسلامی و بشر دوستانه نبوده در طول سالهای گذشته. در 2 دهه گذشته هم نسبت به مسائل بحرانی، ناامنی و مسائل اقتصادی افغانستان بسیار یک عکس العمل غیر فعالانه داشته و عکس العملی که بتونه برای مردم افغانستان قابل قبول باشه نداشتن. رضا از این جهت من فکر میکنم که نه تنها من نتیجه ملموس را نخواهد داشت ایجاد چنین صندوق از طرف سازمان همکاری های اسلامی، بلکه موجودیت این سازمان را در قبال مسائل جهان اسلام از جمله افغانستان زیرسوال خواهد بود.
درست آقای رضایی، به نظر شما سازمان همکاری اسلامی برای آزادی پولهای منجمد شده افغانستانی چه تأثیراتی میتونه بر سازمان ملل در این زمینه بگذارد؟
در قسمت آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان، از آنجایی که این پولها در اختیار کشورهای اروپایی و امریکا قرار دارد، من فکر میکنم از آدرس این سازمان اگر بتونه یک رایزنی هماهنگ شده با همه اعضای سازمان همکاری اسلامی از طریق این سازمان به نهادهای بین‌المللی و کشورهای تاثیرگذار اقتصادی و سیاسی مثل امریکا و اروپا بتونه تاثیرگذار باشه، ولی خب او کشورها ملاحظات خودشان را دارد، با توجه به منافعشان تصمیم میگیرد، با توجه به برنامه ها و پلان های بلند مدتشان در مسائل افغانستان تصمیم میگیرند، لذا ممکنه تأثیر پذیر از این سازمان های اینچنینی نباشند زیاد، اونا برنامه های خودشان را دارند. و از طرفی سازمان همکاری های اسلامی متاسفانه با توجه به تشدد نظری که در بین اعضای این سازمان وجود دارد، بیشتر تأثیر پذیر از تصمیمات قدرت های بزرگ است تا اینکه تأثیر گذار باشند. لذا از این جهت من فکر میکنم چندان نتیجه تأثیر گذار در قسمت آزادسازی پول های منجمد شده افغانستان نخواهند داشت، بیشتر یک حالت انفعالی دارد و خیلی حالت فعالی و تأثیر گذار نخواهد داشته باشد.
عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان اخبار هم قرار گرفتید، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز با استقبال بهروز کمالوندی سخنگو و معاون امور بین الملل حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی وارد تهران شد. در رابطه با سفر این مقام مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، نظرات و دیدگاه های غفوری از تحلیلگران مسائل سیاسی را جویا شدیم.
در رابطه با سفر آقای گروسی به تهران، نکته اولیه‌ای که باید در نظر داشت این هستش که این سفر برگرفته از مجموعه تعاملات گسترده و همه‌جانبه‌ای هستش که جمهوری اسلامی ایران با آژانس داشته و میشه گفت این سفر بخش دیگه‌ای از همکاری‌های گسترده و عملکردی هستش که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ایش داره. در حال تهران تاکید داره در کنار اون که بر حقوق هسته‌ای خودش تاکید داره و حاضر به کوتاه اومدن در قبال اون، در عین حال هم در چارچوب شفاف‌سازی و آشکار بودن صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش بیشترین همکاری رو در بین اعضای آژانس با آژانس داشته و اگر رفتارهای سیاسی کارانه و مغرضانه آژانس و دخالت‌های خارجی در اون نبود، قطعاً آژانس همواره باید قدردان این همکاری ها می بود. اما در طور این سفر نکته دیگه ای که داریم هستش، برخی از ابهامات و مباحث و سوالاتی رو آژانس در قبال مباحث مطرح شده در طی سالهای اخیر مطرح کرده که متاسفانه به دلیل رویکرد سیاسی تا کنون پرونده ها بسته نشده. میشه گفت این سفر ادامه مباحث پادمانی هستش که مطرح هستش و برخی از دسترسی ها و سوالات و پرسش هایی رو که آژانس داشته و میشه گفت یک بحث فنی هستش این سفری که داره انجام میشه. در بعد سیاسی اگر در نداشتیم، برخی از مباحثی که در مذاکرات وین مطرح شده در چارچوب مسائل پادمانی و نوع همکاری های ایران و آژانس، از سفر آقای گروسی به نوعی میتونه تحصیل کننده روند مذاکرات در وین باشه. اما نقطه اساسی این هستش که اون چیزی که تعیین کننده و سرنوشت ساز در مذاکرات وین هستش، نه تعهد پذیر شدن جمهوری اسلامی ایران، بلکه تعهد پذیر شدن طرف های غربی هستش برای لغو تحریم ها، راستی آزمایی این لغو از سوی ایران و ضمانت هایی که قبل برای تکرار نشدن بدعهدی های گذشته باید بده. خاطر همین که این سفر بیشتر یک رویکرد فنی و تعاملاتی بین ایران آژانس هستش و میتونه در حاشیه مذاکرات وین مورد توجه قرار بگیره، اما محور و ریشه مذاکرات نخواهد بود، چون الان بحث اساسی تعهد پذیر ایران نیست، چون ایران بر اساس برجام تمام تعهداتش رو انجام داده و اونی که الان باید تعهد پذیر بشه طرف غربی هستش که رفتار اونها تعیین کننده خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران هم بخواد به اون تعهدات گذشته خودش برگرده.
جناب غفوری، با توجه به اینکه گفته میشه فرصت‌ها برای انعقاد تفاهم میان ایران و اعضای برجام و آمریکا بسیار محدود هست، تحلیل شما از نتیجه مذاکرات در شرایط جاری چی هست؟ فکر میکنید که به کدام سمت سو کشیده خواهد شد؟
ببینید، واژه ضرب العجل، کوتاه بودن فرصت به توافق رسیدن، شتاب داشتن برای به نتیجه رسیدن مذاکرات، بسته شدن پنجره مذاکرات، این هم اصطلاحات و واژه سازی های کشورهای غربی هستش برای بازی با افکار عمومی و ایجاد اشتباه محاسباتی در طرف ایرانی هستش. اما اونجوری که جمهوری اسلامی ایران تاکید داره هستش که هرچند به یک توافق خوب تاکید داره، اما مسئله زمان و ادعاهایی که به حال غربی ها در مورد ضرب العجل و کوتاه بودن زمان مطرح، اینها باعث نمیشه که جمهوری اسلامی ایران خطوط قرمز خودش بخواد عرب نشینی بکنه. اون چیزی که میشه گفت حلال مسئله مذاکرات وین خواهد بود، نه زمان هستش و نه به حال مباحث آژانس و این مباحث، بلکه اون چیزی که در وین تصمیم ساز شده این که کشورهای غربی اون تصمیم سیاسی رو بگیرن و با کنار گذاشتن سیاست تهدید و فشار و روی شرط همون سه اصل اولی که خدمتتون عرض کردم مبنی بر لغو کامل تحریم ها، راستی آزمایی اون است توی ایران و ضمانت دادن برای عدم تکرار اون رفتارهای گذشته، بخوان که این گام های باقی مونده در وین رو انجام بدن. در غیر این صورت این گونه مباحث زمان و اینها صرفا یک بازی تبلیغاتی و بی اثر خواهد بود و امروز اون طرف غربی هستش که باید تصمیم بگیره و یک رویکرد سیاسی رو در پیش بگیره تا بخواد از این وضعیت خارج بشه. در غیر این صورت این گونه مباحث هرگز به نتیجه نخواهد بود و مذاکرات اون چیزی که باید توافق خوبی که باید صورت بگیره حاصل نخواهد شد.
جناب استاد، بفرمایید که تحولات اوکراین و تنش‌های بین روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا تا چه حد میتونه بر مذاکرات برجام تاثیرگذار باشه؟
اون چیزی که مشخص هستش که تمام طرف‌های حاضر در وین به این عقلانیت و این موضوع رسیدن که این پرونده‌ها رو با هم گره نزن، یعنی تحولات اوکراین برگرفته از برخی منازعاتی هستش که بین کشورهای غربی و روسیه وجود داره و مسئله مذاکرات وین جدایی از اون تحولات هستش و هرچند که برخی رسانه‌های غربی تلاشن اینها رو به هم گره بزنن، اما اصل ماجرا این هستش که دو پرونده کاملا مجزا هست، همونطور که به حال هم مقامات روس اعلام کردن در مذاکرات هم طرفهای غربی، این دو پرونده تأثیری بر همدیگه نخواهد داشت. و اون چیزی که میشه گفت در مذاکرات وین تعیین کننده هستش نه منازعه اوکراین، بلکه به حال تصمیمات سیاسی هستش که طرفهای غربی برای تعهدپذیری شدن باید بگیرن و میشه گفتش که مسئله اوکراین یک منازعه ورای تحولاتی هستش که در وین در جریانه.
قاسم غفوری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در خصوص سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران. میرسیم به پایان این مجموعه خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
رادیو دریا رو میشنوین. از مشهد مقدس در این لحظه از علاقمندان برنامه تحلیلی دعوت میکنین که با برنامه خودشان، برنامه انعکاس، همراه شون.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه و آرزو میکنیم که انشاءالله اوقات خوبی پیش رویتان باشد. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. رونمایی از چهره سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت طالبان و اظهارات وی در مورد امنیت در افغانستان. و نگاه مقامات طالبان به وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان و واقعیت‌های موجود در این کشور. چهره سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت موقت طالبان که به دلایل امنیتی تاکنون از دید رسانه‌ها مخفی مانده بود، برای نخستین بار رسانه‌ای شد. سراج الدین حقانی از جمله افراد طالبان هست که نامش در فهرست سیاه سازمان ملل متحد با ثبت رسیده و پلیس فدرال آمریکا هم برای دستگیریش $10 میلیون جایزه تعیین کرده. عکسی که از وی در رسانه‌ها منتشر شده مربوط به شرکت وی در مراسم دانش آموختگی افسران پلیس است. وزیر داخلی حکومت موقت طالبان در نخستین حضورش در برابر رسانه‌ها در کابل به جامعه جهانی اطمینان داد که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. حقانی گفت که پس از 20 سال اشغال، حالا امنیت سراسری و صلح در افغانستان به وجود آمده است. وزیر داخلی حکومت موقت طالبان اضافه کرد حکومت موقت طالبان امنیت در افغانستان تأمین کرده و تلاش ما این بود که از طریق گفتگوهای صلح قدرت به شکل مسالمت‌آمیز انتقال داده شود و افغانستان و ایران نشود. حقانی همچنین گفت دنیا باید قضاوت کند در شرایطی که امروز بسیاری از سفارتخانه ها در افغانستان باز است، آیا در برابر آنها برخورد نادرستی صورت گرفته است؟ چرا جهان از افغانستان انتقاد می کند که در اینجا حقوق بشر نقض می شود؟ و همچنین در پاسخ به اعتراضات مطرح شده درباره بدرفتاری در بازرسی از خانه ها گفته است که در عملیات پاکسازی نباید مردم اذیت شوند. حقانی گفته که در صورت بروز هر نوع مشکل از بزرگان و علمای مناطق مورد بازرسی کمک گرفته شود و این روند با اونا هماهنگ باشد. او همچنین از بکارگیری شماری از زنان فارغ التحصیل آکادمی پلیس در نیروهای نظامی افغانستان خبر داد. لحظاتی پیش تماسی داشتم با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، و از او پرسیدم که با توجه به اینکه مقامات طالبان از جمله سراج الدین حقانی تأکید دارند که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد، سوال کردم که چقدر واقعا طالبان توان دارن و چقدر اراده در طالبان وجود داره که بتونن گروه‌های تروریستی داخل افغانستان رو کنترل بکنن که اینا از خاک افغانستان بر علیه دیگر کشورها استفاده نکنند.
ببینید، اگر واقع بینانه به این مسئله توجه بکنیم، واقعیتش اینه که طالبان انگیزه برای کنترل گروه‌های افراطی دارن و نه اینکه توانشو دارن در مقابل به اصطلاح گروه‌های مختلف قومی که وابسته به داعشن و الان در افغانستان پرچم داعشو بالا بردن و دارن خودشونو آماده میکنن برای یک سری عملیات در داخل مناطقی خارج از افغانستان، مثلا ایغورها، ازبک‌ها، تاجیک‌ها یا گروه هایی که به اصطلاح هندی پاکستانی هستن. و هر حال اینا به یک نوعی هم به لحاظ فکری با طالبان نزدیکن و هم اینکه یک نوع اتحادی در گذشته بین طالبان و این گروه ها وجود داشته و این گروه ها به نفع طالبان در زمان حکومت قبلی جنگیدن. بنابراین خیلی سخته واقعیتش که اون شعاری که میدن که ما اجازه نمیدیم مثلا این گروه ها از خاک افغانستان استفاده کنن و برن به کشورهای دیگه آسیب برسونن، خیلی واقعی بینانه به نظر نمیرسه به لحاظ اون کارکردی که طالبان دارن و در مجموع این گروه ها برای خودشون رسالت و مسئولیتی که به لحاظ فکری و قومی مثلا اونها وابسته هستن. بنابراین این درسته که طالبان در اون موافقتنامه‌ای که با امریکایی‌ها در دوحه امضا کردن و بر اساس اون به قدرت رسیدن، یکی از مسائل این بود که طالبان اجازه ندن که گروه های رادیکال اسلامی علیه منافع امریکا یا متحدان امریکا به صلاح از خاک افغانستان استفاده کنن. ولی واقعیتش اینه که این گروه ها گروه های نیستن که علیه امریکا بخوان عمل کنن. اینا عمدتا گروه هایی هم که مربوطن به حوزه امنیتی روسیه یا حوزه امنیتی چین یا کشورهای همسایه دیگر افغانستان که اساساً تو اون قرارداد هم نمی گنجن واقعیت شاگه بخوایی. بنابراین طالبان به لحاظ شعاری میتونن اینو مطرح بکنن، چون که آقای حقانی موضوع رو مطرح کرده که ما اجازه نمیدیم، ولی این که توان عملی و انگیزه عملی رو هم داشته باشن به نظرم جای بحث وجود داره، حداقل در کوتاه مدت.
یک از بحث‌های دیگه‌ای که در ارتباط با طالبان این روزها مطرح هست بحث نقض حقوق بشر در داخل افغانستان هست. آقای سراج‌الدین حقانی گفته که ما امنیت در افغانستان تأمین کردیم، بسیاری از سفارتخانه‌ها در افغانستان باز هست و در برابر اونا برخورد نادرستی صورت نگرفته. با این شرایط چرا جهان از ما انتقاد میکنه که حقوق بشر نقض میشه؟ ارزیابی شما در ارتباط با این صحبت ها چیست؟
ببینید، حقوق بشر یک مقوله پیچیده‌ای هست. واقعیتش اینه که تلقی طالبان از حقوق بشر و تلقی که دیگران دارن متفاوته. اونا در چارچوب ایدئولوژی خودشون مسئله حقوق بشر رو میبینن، یک قید و شرط های خاصی رو به اصطلاح به لحاظ ایدئولوژیک برای حقوق بشر قائلن. از جمله به عنوان مثال میتونیم مثلا مسئله خانم ها و تحصیلشون و کارشون رو مطرح کرد. برحال اونا تو نگاه اسلامی خاص خودشون دارن حرکت میکنن. از دید اونا اگر نگاه بکنید، خب واقعیتش اینه که اونا حقوق بشر رو نقض نکردن، ولی از دید دیگران وقتی نگاه میکنی میبینی که نه، به هر حال بسیاری از رفتار طالبان و اون نرم ها و هنجارهایی که در سطح جهانی تحت عنوان حقوق بشر تعریف میشه با اونا همخوانی نداره. بنابراین این دوتا نگاه ها باید دید، نگاه طالب یه چیزه، نگاه دیگران به مسئله حقوق بشر یه چیز دیگری هست.
تحلیلی بوده از پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی. مقامات طالبان تا یه چند ماه گذشته تلاش کردند که صفوف نیروهای خودشان از عناصری که اونا را نامطلوب می‌خواندن پاکسازی کنند. این برنامه در ولایت مختلف افغانستان اجرا شد. با تازگی رئیس ارکان قول اردوی 207 در حوزه غرب افغانستان به منظور پاکسازی صفوف به ولایت غور سفر کردم. تماس ما با همکار گزارشگر ما فیض احمد محمدی در حوزه غرب افغانستان برقرار هست و میخوایم که جزئیات از زبان ایشان بشنویم. آقای محمدی، درود بر شما و وقت شما بخیر. بفرمایید که جزئیات سفر این مقام نظامی به غور از چه قرار هست؟
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار ارجمندم، وقت شما هم به خیر و عافیت انشاءالله. خب همونطور که شما هم اشاره کردین، مسئولان امنیتی در حوزه غرب افغانستان خب خیلی تلاش کردند به این که صفوف نیروهای امنیتی خودشان از حضور افرادی که حالا به قول خودشان نامطلوب بودند پاکسازی بکنند. به همین منظور کمیسیونی دایر شد در کابل و مسئولان استخبارات امنیتی در نقاط مختلف افغانستان هم مسئولیت این کمیسیون‌ها را در ولایات هم بر عهده داشتند. به همین سلسله رئیس ارکان قول اردوی 207 الفاروق در غرب افغانستان هم به هدف تصفیه سازی صفوف و بررسی چالش‌های لوای چهارم این قول اردو به ولایت غور در غرب افغانستان سفر کرده. مولوی حماس غوری، آمر اطلاعات اداره اطلاعات و فرهنگ غور، گفته که مولوی عبدالرحمن حقانی، رئیس ارکان قول اردوی 207 الفاروق، به هدف تصفیه صفوف و بررسی چالش‌ها و مشکلاتی که فراراه این لوا وجود داره، همیکنون در ولایت غور به سر می‌بره و تدابیر و تمهیدات روی دست گرفته تا اینکه این لوا را از حضور افرادی که حالا گفته میشه که احتمالاً نامطلوب هستند او را پاکسازی بکنه. با گفته او، مسئولان لوای چهارم قول اردوی الفاروق گفتند که در راستای تامین امنیت و رسیدگی به چالش‌های شهروندان ولایت غور تلاش‌های همه جانبه صورت گرفته است. از سوی هم رئیس ارکان قول اردوی 207 الفاروق در اولین روز سفر کاری خودش به ولایت غور با مولوی احمد شاه دین دوست والی این ولایت هم دیدارها و گفتگوهایی داشته. این گفتگوها روی بررسی بررسی چالش های امنیتی این ولایت و برنامه ریزی ها برای تامین امنیت بهتر شهروندان ولایت غور صورت گرفته. این اولین بار است که یک مقام بلندپایه امنیتی از قلوردوی 207 الفاروق به ولایت غور سفر میکنه. از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی در ولایت غور تا کنون چالش های بزرگ امنیتی در این ولایت گزارش نشده. مسئولان امنیتی اما تاکید میکنند که خب تدابیر و تمهیدات ویژه را به منظور هرچه بهتر شدن امنیت شهروندان ولایت غور روی دست گرفتند و مسئولان امنیتی هم باید قطعات و جزوتامهای امنیتی خودشان از حضور افرادی که آرا باعث اخلال امنیت میشن، باعث آزار اذیت شهروندان شدند و یا اینکه دوسیه های جنایی و امنیتی دارند شناسایی بشن و از صفوف نیروهای امنیتی هم خارج بشوند.
بله آقای محمدی، یکی از مسائلی که معمولا مشکل ساز بوده در افغانستان موترهای شیشه دودی یا شیشه سیاه هست که خب سوء استفاده میشه از این موترها. آیا در ولایت غور همین مشکل وجود داره و ای که مسئولان آیا اقداماتی برای رفعش کردن یا خیر؟
دقیقاً به نکته خیلی خوب اشاره کردید. در همین سفر مسئولان ارشد امنیتی هم به ولایت غور این مسئله مورد تاکید قرار گرفته و گفته شده که اگر به این موزل رسیدگی نشه و جلو موترهایی که شیشه های دودی یا سیاه رنگ دارن گرفته نشه، خب احتمالاً افرادی با استفاده از این موترها اقدام به ایجاد ناامنی میکنن. در بعضی از موارد هم دیده شده که آدم ربایی های هم توسط همین موترها صورت گرفته و به همین خاطر مسئولان امنیتی غور از گشت و گذار این موترها ممنوعیت وضع کردن و تاکید کردند که باید هر چه زودتر جلو عبور و مرور این موترها گرفته بشه.
بله.
در خبرنامه این که قمندانی امنیه ولایت غور به هر حال منتشر کرده آمده که این اداره به تمام حوزه های شهری دستور داده تا اینکه از گشت و گذار موترهای شیشه دودی در سطح شهر جلوگیری بکنند. این دستور به تمام حوزه های امنیتی شهر فیروزکوه فرستاده شده و مسئولان امنیتی را به هر حال مکلف می‌سازه به اینکه در برابر این موترها به هر حال اقدامات اساسی رو روی دست بگیرند، از گشت و گذارشان جلوگیری بکنند و عاملین او احتمالاً مجازات خواهد شد. خب این دستور از سوی مسئولان ارشد امنیتی صادر شده و امروز هم در جلسه امنیتی که در این ولایت برگزار شده بود تاکید روی همین مسئله بود و میگفتند که باید شهروندان با خیال آسوده زندگی بکنند و هیچ کسی نباید اسباب آزار و اذیت اونا را فراهم بکنه.
بله بسیار سپاسگزارم آقای محمدی، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزار هستم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با همکار ما فیض احمد محمدی در حوزه غرب افغانستان. در برنامه‌های قبل خبر اظهارات ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس کابینه موقت طالبان خدمت شما عزیزان شنونده ارائه کردیم در خصوص مسائل امنیتی و اقتصادی و اجتماعی افغانستان. عرض کردیم که ملا برادر تلاش کرده که شرایط را در افغانستان رو به پیشرفت نشان بده، خصوصا در مسائل امنیتی و در ارتباط با مسائل اقتصادی هم اظهار کرده بود که اقدامات اقتصادی در داخل افغانستان شروع شده و رو به پیشرفت است. حتی در ارتباط با مسائل فرهنگی هم اظهار نظر شده بود که خب دانشگاه ها باز شده و ما پیشرفتی را مشاهده میکنیم و دعوت کرده بود از سرمایه گذاران در خارج افغانستان که بیان در داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنن. قولم دادیم که این موضوع را بیشتر بررسی بکنیم. ما تماسی داشتم با محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، کارشناس افغان، و در ارتباط با اظهارات های برادر با مختاری صحبت کردم و همین مسائل را مطرح کردم. از مختاری پرسیدم که در صورتی که وضعیت روسای افغانستان را همه ما میدانیم و بر کسی پوشیده نیست، چطور میشه که ملا برادر از وضعیت مطلوب سخن گفته در بخش های امنیتی و اقتصادی و نوید آینده درخشان را داده و سرمایه گذاران هم دعوت کرده که به افغانستان بیان و سرمایه گذاری بکنند؟
خب همونطوری که اشاره شد، خود طبیعی هر حکومت و نظامی، حالا هر عنوانی که داشته باشه و با هر شیوهی که تسلط یافته باشه، به صورت قانونی یا غیر قانونی، مردمی باشه یا غیر مردمی و دیکتاتوری بوده باشه، معمولا یکی از چیزهایی را که در عرصه‌های تبلیغ و بیان و کلام عنوان میکنه وعده‌های دهن پرکن و چشم پرکن مبنی بر تحصیلات و بهبودی اوضاع اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی است. خود طبیعی است که امارت اسلامی طالبان هم از این قاعده مستثنا نبوده و نیست و تاکنون ادعاهای زیادی از سوی آنها صورت گرفته، اما در میدان عمل و در عرصه عمل متاسفانه تاکنون تحقق پیدا نکردم. طبیعیه که تا این وضعیت سیاسی در افغانستان بهبود پیدا نکنه و حکومت امارت از این بنبست خارج نشه و به رسمیت شناخته نشه، این وعده ها وعده های پوچی خواهد بود و کدام ثمره و نتیجه برای مردم افغانستان نخواهد داشت. طبیعی است که با این بحران اقتصادی که فعلا وجود داره و درآمدی که وجود نداره، سرمایه های ملی که در کشورهای مختلف بلوکه و منجمد شده و حراج شده، در حقیقت از طرفی هم وضعیت بیکاری که در افغانستان بیداد میکنه و همینطور یک سری بی‌عدالتی هایی که وجود داره و ناامیدی هایی که برای مردم، توده های مردم و طیف های مختلف مردم فراهم شده، آینده چندان روشنی را آدم احساس نمیکنه، مگر اینکه تحول خاص